تنها میان روزه ها. نویسنده عطیه ذاکری، گوینده فرز سادات حسینی.
طلایی گنبد در آسمان سیاه نیمه شب بدجور چشمم را گرفته بود. دلم میخواست زودتر به حرم برسم و استخوانی سبک کنم. داشتم فکر میکردم دیروز همین موقع کجا بودم و الان کجا دارم قدم میزنم. مثل شبگردها و خوابزدهها در خیالات خودم بودم و سرخوش. یک لحظه هم چشم از گنبد نمیخواستم بردارم. همین هم کار دستم داد. یک هو با یک فشار عجیب لبخند از سر شوق روی لبهایم خشکید. چشم گرداندم، دیدم وسط جمعیتی افتادم که مثل سیلاب مرا به این سو و آن سو می برد. نه توقفم دست خودم بود و نه حرکتم. اصلا نفهمیدم این همه آدم از کجا آمدند. خلاصه که آمدند و مرا با زور و اجبار با خود همراه و مسیرم را منحرف کردند. هر لحظه گنبد و گلدسته ها از نگاه هم دورتر می شد و این تنها نگرانیم بود. ناخواسته و با فشار جمعیت از این طرف به آن طرف کشانده می شدم. شاید این اولین باری بود که در چنین ازدحامی ناخواسته گرفتار می شدم. در بند اسارتی بودم که نه راه نجاتی داشتم و نه مجالی برای راحتی و یک تنفس آرام و آسوده. حال غریبی بود، مملو از اضطرار و آشفتگی و تشویش. صدایم در نمی آمد. اگر هم در می آمد به جای نمی رسید جز گوشهای خودم. آنجا هر کس نگران چیزی بود. یکی هراسان از روی هم ریختن جمعیت و له شدن زیر دست و پا. آن یکی نگران آسیب دیدن کودکش. دیگری گرمازده شده بود و نفسش سخت بالا می آمد. مردی هم دخترش را لابلای جمعیت گم کرده بود و فریاد می زد: نجلا! نجلا! اما من در این گیرودار بیشتر از آن که نگران سالم بیرون نیامدن از این اسارت باشم، تقلا می کردم هر طور شده خودم را در میان زنان حفظ کنم و با نامحرمی برخورد نکنم. دمای هوا حدوداً 40 درجه و تقریباً 8 درجه کمتر از دمای روز بود. اما گرما در میانه آن کارزار به بالای 50 درجه می رسید. درمانده شده بودم. زبانم در دهانم خشکیده بود. صورتم داغ و دستانم یخ زده بود. حرم و داغی هوا از یک طرف و فشار جمعیت از طرفی دیگر امانم را بریده بود. دیگر نای نفس کشیدن هم نداشتم. چشمانم سیاهی می رفت و طلایی گنبد در چشمانم کم رنگ تر می شد. چیزی نمانده بود که در دریای متلاطم جمعیت غرق شدم. تنها بودم. رمق زانوهایم برای ایستادن کمتر می شد، اما احساس می کردم کسی با نگاهش مراقب من است. ناگهان یادم آمد شب تاسوع است، شب کفیل قبیله بنی هاشم. من دختری بودم بالغ که هراس به وجودم چنگ انداخته بود. او می دانست هراس در دل دختری یعنی چه. انگار همانطور که تا آخرین لحظه چشمش به مخدرات بود، در آن شرایط سخت چشم از من بر نمی داشت. کسی در گوشم نجوا می کرد: نگران چه هستی؟ کسی که تو را تا اینجا رسانده حواسش به تو هست. تازه تو نه گم شده ای داری، نه دلنگران کسی هستی. به خودش سخت گذشت، اما نمی گذارد به تو سخت بگذارد. خودت را به او بسپار. انگار خونی تازه در رگ‌هایم پمپا شد. نفسی کشیدم و سری چرخاندم. با هر جان کندنی بود خودم را به حاشیه جمعیت رساندم. انگار قوتم چند برابر شده بود. از میانه جمعیت خودم را بیرون کشیدم. نمیدانم شاید هم کسی مرا بیرون کشاند. اما این پایان ماجرا نبود. جای خلوتی پیدا کردم و گوشه نشستم. خیلی به هم ریخته بودم، اما چادرم هنوز روی سرم بود. کمی سر و وضعم را مرتب کردم. برخواستم و به طرف مرد دشداشه پوشی رفتم که سینی آب را روی سرش گذاشته بود و داد می زد: ماء بارد، ماء بارد. یک لیوان آب برداشتم، همانها که همه ی اربعین رفته ها با آن خاطره مشترک دارند. با همان جرعه اول چشمانم باز شد و جان گرفتم. قلبم لرزید. فقط یک جرعه برای باز ماندن چشمان کوچکش کافی بود. پس چرا از او دریغ شد؟ دو دمه ی هیئت در گوشم پژواک می شد. اصغر من کی به زبان آمده؟ هرمله با تیر و کمان آمده. حسین. به اطرافم نگاهی انداختم. هیچ چیز برایم آشنا نبود. انگار فرسنگ ها از مسیری که من را به محل اسکان می رساند دور شده بودم. ترس در دلم دوید، مثل کودکی هایم که از مادرم دور می شدم. جمعیت هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. شبیه مردابی بود که اگر نزدیکش می شدم دوباره در دامش گرفتارم می کرد. پا پس کشیدم و قدم تند کردم به سمت خلوتی کوچه ها. چشمم به ساعت یکی از خرده فروش ها که افتاد مستر شدم. پاهایم قفل شد. عقربه ها روی دو بامداد مانده بود و من میان جمعیتی که حتی زبانم را هم نمی فهمیدند راه گم کرده بودم. آشفته بودم. مغزم همراهیم نمی کرد. سعی کردم بر خودم مسلط شوم. به این طرف و آن طرف می رفتم. مثل مرغ پرکنده شده بودم. هر طور که می شد دست و پا شکسته عربی سرهم می کردم تا سرنخی پیدا کنم و برگردم. در دلم به او گفتم: من را که وطن دیدمت غریب مساز. و امان از نجواهایی که پس از این جمله در سرم می پیچید. تمام روزه هایی که شنیده بودم یک بار در مغزم سرازیر شد. کسی در من نهیب می زد و می گفت: بیابان که نیست، خار مغیلان هم ندارد. ببین چطور این همه آدم برای آن که آب و نانی به دستت دهند سر و دست می شکنند. غریبه هستند درست، اما قرار نیست تازیانت بزنند یا معجرت را بکشند. حداقل از وجودشان احساس ناامنی نمی کنی. نگران چه هستی؟ اینجا که خبری از جانور درنده‌ای نیست که در جستجوی طعمه باشد. آسمان تاریک است، اما نور چراغ‌ها نمی‌گذارد بیراهه بروی. خسته و پابرهنه هم نیستی که نای راه رفتن نداشته باشی. این کلمات را که با خودم کنار هم می‌چیدم، کسی در گوشم گفت: او همش 3 سالش بود. مدام در ذهنم کسی می‌خواند: صد پسر کشته شود، گم نشود دخترکی. گفتم: کرب و بلا را به همین کوچه ها و فرعی هایش می شناسند. ابتدای هر کوچه که بیستم بالاخره منتهی می شود به گنبد و گل دسته پدر یا عموی رقی سادات که از میان سیم پیچی های آشفته و درختان سرکشیده منتظر سلام من است. بالاخره می رسم به حرم، به خانه. استراحت می کنم. کسی در آغوش می گیردم، اما قصه 3 ساله چیزی از بیتابیم کم نمی کرد. صحنه های آشنایی بود. حتما که نباید کسی نیت روزخانی کند. هرچه می شنیدم، می دیدم و هر ناخوشی حس می کردم روزه مصور بود برایم که داشت بیچارم می کرد. ناگهان چشمم به گل دسته ابو فاضل افتاد. جان به بدنم برگشت. ناخواسته دستم را روی سینه گذاشتم و گفتم: صلی الله علیک یا ابو فاضل. در راه با خودم می گفتم بالاخره هر سفری توشه‌ای دارد. نمی شود که بیای و دست خالی برگردی، آن هم از چنین سرزمینی کرب و بلا. سرزمینی که توشش اشک است و آه است و فقان و در این حال آزادگی و ایستادگی و به قول عقیله بنی هاشم سرشار از عزت و شکوه که همه اش را باید با هم به جان بخری. اصلا رسم عاشقی همین است، برای یاری دادن چنین معشوقی باید مصائب را به جان خرید، عشرت را فروخت. تازه اگر عشرتت را هم بفروشی شاید جواز خرید غمشان را بدهند، شاید با اغماز تو را در چنین غمی شریک کنند. بالاخره جنس این غم فرق دارد، به دوش کشیدنش بتالت که نیست، نجات دهنده است، آلاینده روح است. چنین رزقی را راحت نمی دهند. اصلا حسین جنس غمش فرق می کند.
از 57 هرتز.